أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الانبياء والمرسلين حبيب الله العالمين ابي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين عجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ورضاه ورأفته واللعن على أعدائهم أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أيام ماتم سالار شهيدان وشهدای سرفراز دشت کربلا رو به محضر شریف صاحب عالم و صاحب ماتم مولامون حضرت بقیت الله الاعظم روحی فدا و به نایب بزرگوار اون عزیز رهبر نورانیمون و به همه امت اسلامی و ملت حسینی خودمون تسلیت عرض می کنم. پروردگار متعال بر اساس حکمت هر آنچه آفریده است زیبا و نیکو خلق کرده. الذی احسن کل شیء خلقه. خدای متعال بهترین وجهی که می شد برای هر موجودی منظور بشود همون را در برنامه ریزی و طرح کلی عالم اعمال فرموده، لکن در کنار این آفرینش زیبا این است که تمام آفریده های خدا مشمول لطف حقند، مسیر کمال خودشون رو با هدایت الهی طی میکنن. ثم هدا. همه ذرات خاک و کرات افلاک همه و همه در مسیر رشد و تعالی و به سوی مقصد اعلا در حرکتند. الا الله تسیر الامور. موجودات عالم همه به سوی خدا سیرورتشون شدنشون که دم به دم وجود جدید دارن و صورت جدید می شوند، این شدنشون همه به سوی خداست، از خداست، با اراده خداست و به سوی حق متعال است. در میان موجودات خداوند علی حکیم بشر رو خلق کرد، به بشر هم استعدادی داد که می تواند مظهر همه موجودات بشود. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. الله هفت آسمان را آفریده، از زمین هم مثل هفت آسمان را خلق فرموده و مخلوق خودش را هم مدیریت میکنه. یتنزل الامر بینهن، موجودات رها نیستند، تحت ربوبیت حق تعالی قرار گرفتند، مشرفند به شرف تربیت الهی. این موجودات بیکران که مجموعش هفت آسمان نامیده می شود و از زمین هم مشابه هفت آسمان رو خدا آفریده، همه اینها برای این بوده که بشر در این مدرسه با قدرت خدا و با علم خدا آشنا بشه، عالم بشه، معرفت پیدا بکنه. بنابراین بشر این هفت آسمان و اون چه در کائنات هست جولانگاه علمی اوست، میتواند شاگرد خدا باشه و کتاب تکوین همه منظور مسیر تکاملی او قرار بگیرد. چون انسان آزاد است، هم ظرفیت آگاهیش به وسعت همه کائنات است و هم از نظر اراده باید مظهر اراده خدا بشود، همون گونه که خدا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این نشون میده که بشر ارزشش قابل توصیف نیست. بشر موجودی است از همه کائنات ارزشش بالاتره. لذا سقوط یک نفر، گمراهی یک نفر، هلاکت و ضلالت یک نفر به منزله اینه که اون چه از آدمیان روی کره زمین است همه نابود شدند. احیای یک نفر هم همین ارزش رو داره که خداوند متعال فرمود من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا. چون این ارزش در وجود انسان به ودیعت گذاشته شده، برای کشف این ارزش و اعتبار و برای تربیت این موجود تا به اون ارزش والا برسد و آینه تمام نمای هفت آسمان بگردد و با خدا، با قدرت خدا، با علم خدا آشنا بشود، به علم حضوری یعنی خودش مظهر قدرت خدا و مظهر علم خدا بشود، از این جهت خدای متعال برای تربیت بشر انبیا رو فرستاده، امنای خودش رو، خلفای خودش رو و کسانی که ولیده اسماء الهی هستند، اینا رو سر راه تک تک موجودات انسی قرار داد تا بشر ضایع نشود و این استعداد را و این ارزش را از خودش سلب نکنه. از انبیا علیهم السلام از جانب خدا برای دلسوزی به بشر آمدن پاسدار عقول بشر باشند و مربی فطرت‌های انسان‌ها باشند و تابلوهای ورود ممنوع و عرصه ضد ارزش‌ها که مآلش جهنم است اینا را نصب کنند، بشر در مسیر درست به خدا برسد، الهی بشود، ابدی بشود، در بهشت مهمان خدا گردد، مقام عندیت پیدا بکند و به قدرت کن فیکون دست بیابد. این آیه‌ای که در سوره مبارکه یوسف تلاوت شد، پروردگار متعال به حبیبش خاتم انبیا هادی سبل می‌فرماید قل هادهی سبیلی، بگو این راه من است، این مسیر من است، این مکتب من است، این جریان حرکت من است که بشر رو دعوت به خدا میکنم. ادعو الالله علا بصیرتن. انبیا آمدند به این موجود بگن اگر این حجابهای بین خود و خدا رو رفع نکردی و به خدا نرسیدی، اون ارزش و اعتباری که میتونستی به اون دست بیابی به اون نرسیدی. لذا خسارت محض است. قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم و اهلیهم. آدم برشکسته، آدم مال باخته، آدم سرمایه آب کرده اونی نیست که حجرش آتش گرفته، حساب بانکیش خالی شده. اینا ممکنه تدارک بشه، ولی بدبخت، خاسر، ورشکسته کسی است که خودش رو از دست داده، خودش رو کشف نکرد، خودش رو نشناخت، خودش رو نیافت، پیدا نکرد خودش رو، خودش رو نساخت و از خودش مراقبت نکرد و هیچ شد. جهنمی ها یعتیه الموت من کل مکان. اینکه میتونست حیات مطلق بشود، مظهر هو الحی الذی لا یموت بشود، حالا در گودال های جهنم از هر سو به او مرگ میبارد. خداوند متعال پیغمبرش رو مأمور کرد، ولی دنبالش و من اتبعنی رو دارد. اساس کار انبیا دعوت بشر به شناخت خدا و پرستش حضرت حق سبحانه و تعالی بوده، و اگر به قدرتی رسیدن، اگر جنگی کردند، اگر یه وقتی انزوایی براشون پیش اومد، کنار گیری و اعتزال کردن، همه در مسیر بیداری بشر، تنبه بشر و هدایت بشر بوده است. در این مسیر سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین جایگاه ویژه در میان همه انبیا و سفرای الهی دارد، و تابلویی که در عرش الهی نبی مکرم اسلام تماشا فرموده و برای امتش بازگو کرده است، بر یمین عرش حسین مصباح هدن و سفینت النجا بوده. در میان 124 هزار پیغمبر، اوصیاء انبیا و اوصیاء خاتم انبیا، از علی مرتضی تا امام زمان ارواح نافدا، نام مبارک امام حسین علیه السلام به عنوان هادی، به عنوان چراغ هدایت در اونجا نوشته شده است. امام حسین نحوه هدایتش به انواع مختلف بوده. گاهی جوانی مراجعه میکنه به عنوان یک مریضی که طبیبش حسینه، به عنوان یک درمانده و دربدری که جز امام حسین علیه السلام پناهگاهی ندارد. عرضه می‌دارد یا ابا عبدالله، من گرفتار غرایز جوانی هستم و نمیتونم خودم رو کنترل کنم. شما اجازه بدید من که از نظر مشروع نمیتونم صاحب خانواده بشم، هوا و هوسم رو آزاد باشم، ارضا کنم. سید الشهدا به این جوان اخ نمی کنه. سید صدر پیامبر اعظم و ائمه هدا مصداق علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. الحمدلله رب العالمین، انقلاب شد، حکومت اسلامی شد. در رأس حکومت امام راحل قرار گرفت، و بعد از امام راحل به حمد الله، به فضل الهی، کسی که نزدیکترین فرد به امام عصر از نظر ویژگی ها و خصوصیات و به ائمه اطهار این صفات را خدا به اونها داده، پرچم رهبری را به اونها داده. گاهی در این نشست‌های دانشجویی قشرهای مختلف اشخاص حرف‌های می‌زنند، نقدهایی می‌کنند، ایرادهایی می‌گیرند، گاهی تند، گاهی خلاف انضباط، ولی دریای آرام، هیچ نوع اخمی، پرخاشی، عکس العملی، مجازاتی در کار نیست، بلکه خدای متعال رسالتی رو که به دوش پیغمبران و امامان و نایب امام زمان و نواب ائمه اطهار علمای صالح گذاشته شکار دلهاست. سید شهدا به اون جوان فرمودند که مشکلی نداری، شرایطی رو با من امضا کن، این شرایط رو رعایت کردی هرچی دلت میخواد انجام بده. یک، لا تأکل رزق الله و عمل ما شئت، روزی خدا رو نخور، اون وقت هرچی دلت خواست انجام بده. دو، از ملک خدا، از کشور خدا خارج شو، از مملکت حق برو بیرون، هرچی دلت میخواد انجام بده. سه، وقتی حضرت عزرائیل میاد جانت رو بگیره، مقاومت کن، جانت رو به عزرائیل نده، اون وقت هرچی دلت میخواد انجام بده. چهار، جایی رو پیدا کن میخوای کار خلاف بکنی، جایی رو پیدا کن که خدا تو رو نبیند، اون وقت هرچی دلت میخواد انجام بده. پنجم، وقتی پرونده‌ات با جرائمت سنگین شد، بعد از مرگ مأمور عقاب الهی خواست تو را به جهنم ببرد، مقاومت کن نرو، اون وقت هر کار دلت میخواد بکنی بکن. حضرت با یک منطقی این جوان را متوجه کرد که اگر کاری بکند خلاف باشه، با این منطق نمیسازه، نمیتونه در منظر خدا نباشه، نمیتونه از حکومت خدا فرار کنه، نمیتونه جلو مرگش رو بگیره، نمیتونه جلو مجازات الهی رو، اینجا دیگه زانو زد. عرض داشت یا ابا عبدالله، پس من چه کنم؟ اینجا آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ اون چرا که در مورد مرحوم الله حسین قلی همدانی و مرحوم عاشق جواد انصاری نقل میشه، این حاج هادی ابهری ما، یا آدمی بوده که تا مدت‌ها روبراه نبوده، علاقمند به یک جوان ارمنی بوده، ولی عاشق جواد میبینه که این دل عاشقی داره، ولی عوضی گرفته، تصرف درش میکنه، اون چنان منقلب میشه که اون بزرگوار، اون عارف الهی میگفته سر به سر هادی نگذارید، او هدایت شده است، مجذوب بود. آیت الله خوشبخت میفرمودن گاهی 3 ساعت گریه ممتد داشت و از کثرت گریه گاهی چشماش زخم میشد. این تحول، این نوع انقلاب حال، این نوع فرشی عرشی بشه، آدمی که گرفتار هوا بوده حالا اینجور الهی بشه که مورد علاقه همه علمای صاحب سر بوده است. آقا سید الشهدا در رأس این کیمیاگران است که مغناطیس وجودش همه را عوض میکنه. در این مجالس حسینی خدا میداند چقدر جوانها توبه میکنن، چقدر بانوان میان عوض میشن. اکسیر وجود امام حسین، اکسیر گریه بر امام حسین، چه تحولی و انقلابی در ابعاد مختلف افراد و جامعه توحیدی به وجود میاره. اینا کم نبوده در زندگی حضرت سید الشهدا علیه السلام که دعوت الله داشته، هم از نظر زبانی و هم از نظر ولایی تصرف میکرده در وجود اشخاص و عوض می شده. زهیر رو که حضرت سید الشهدا احضار فرمودن، وقتی آمد فرصتی نبود امام حسین برای اون منبر برود و برای اون نسخه‌ای بپیچد، ولی نگاهی کردن. از اون نگاه ها امام زمان شما رو به جدتون حضرت سید الشهدا، عمر ما هم به پایان رسیده، در این اواخر ما را مثل زهیر تغییر بدید، عوض کنید. این جوانای عزیزی که نمیتونن ازدواج کنن، گاهی کار ندارن، شغل ندارن، اینا نیازی به نظر عنایت خاص شما دارن. اما سید الشهدا این نوع هدایت‌های فردی تنها، اینا جزئی از کارهاش بود. امام حسین علیه السلام با ریشه فساد که حکومت فاسد بود، امر به معروف و نهی از منکر امام حسین که فرمود اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی، آیا امر به معروفش همین جوان را هدایت کرده این بوده؟ نه، این نبوده. یزید شارب الخمر قاتل النفس المحترمه، جنایات یزید طاغوت رو میشمارد، بعد میفرماید مثلی لا یبایع و مثله. یک حرکت سیاسی حکومتی که باید جامعه رو بیدار کنه، زیر بار طاغوت زندگی نکنن. نقش حکومت در بهشتی شدن جامعه، در جهنمی شدن جامعه، در ترقی جامعه، در سقوط جامعه نقش اول است. لذا همه انبیا دعوتشون دو بعدی بوده، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، دعوت به پرستش خدا کردن و اجتناب از طاغوت. اینایی که در مسئله ولایت چون و چرا دارن، که زیر بار طاغوت گاهی هیچ نفس نمی کشیدن، از اینا باید پرسید اگه قرآن رو قبول دارن. این اجتناب از طاغوت چه معنی داره؟ این حرکت، حرکت سیاسی نیست، حرکت انقلابی نیست، حرکت قیام و نهضت پیامبران این نبوده که با طاغوت ها مقابله کنن. کدوم پیغمبری بوده با طاغوت زمانش درگیر نشده؟ این قرآن کریمه. و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، هم خود پیغمبران در جبهه مقابله با طاغوت ها و حکومت های فاسد قدم در جبهه گذاشتن، هم ربیون کثیر، کسانی که ربانی بودن، عالم بودن، فرهیخته بودن، کنار انبیا با طاغوت ها جنگیدن. و این اگر کسی تعصبی نداشته باشه، پیش ذهنیتی نداشته باشه و خدای نخواسته گرفتار وسوسه ها نشود، مسئله حکومت الهی، حکومت معصوم و در غیبت معصوم حکومت فقیه جامع شرایط عادل، جز ضروریات عقلی و نقلی هست. لذا حضرت سید الشهدا در یک قیام تند و یک انقلاب خونین امر به معروفی کرد، که این امر به معروفش نابودی نظامی طاغوت نبود، بلکه ایجاد یک جریان سیاسی الهی که هر که موحد است با طاغوت ناسازگاری داشته باشه مقابله کنه و برای براندازی طاغوت همه چیزش رو فدا کنه. تا این طاغوت ها هستن حکومت الهی برگزار نمیشه. اگر سلطنت از این مملکت نمیرفت، مسئله نیابت امام عصر و حکومت انسانی شایسته و نورانی هرگز پیش نمی آمد. لذا امام حسین علیه السلام هدایتش ابعاد مختلف داشت. یک وقتش احادیث فرمایشات و کلماتشون هست، برخوردهاشون هست، انما نطعمکم لوجه اللهشون هست، احسانشون، جودشون، کرمشون هست، اخلاق متعالیشون هست. یک بخشش هم عملا در مسیر هدایت بشر از خون خودشون و همه عزیزانشون و گذشتند و امام حسین علیه السلام کاری رو که انحصارا نصیبشون شد و برای هیچ پیغمبری و هیچ امامی این زمین پیش نیامده است، اون این بود که امام حسین علیه السلام در یک جریان عملی خودشون و مجموعه منظومشون، هیچ پیغمبری مجموعه منظومشون متناسب و تراز اون پیغمبر نبوده. حضرت رسول جنگ‌های مختلفی خودشون حضور داشتن، ولی کسانی که از جنگ فرار کنند، در جنگ احد عده کثیری پیغمبر را جلو دشمن تنها گذاشتن، پا به فرار گذاشتن. در جنگ حنین همین جور شد. در جنگ بدر آمادگی نداشتن و حضرت رسول چند بار تکرار کردند تا مقداد بلند شد، جمله‌ای گفت و همه روحیه داد و از اونجا گرم شدن که جنگ کنن. اما امام حسین علیه السلام منظومه ای بود که امام پرچمدار قیام و نهضت بود و کسانی که زیر این پرچم بیعت کردند، اینها یک دونشون عقب نشینی نکردند. از اون نوجوانی مثل یادگار امام حسن مجتبی که به امام حسین، به امام زمانش و عمو جانش عرضه داشت احلام نلعسل، او به زبان آورد، ولی همه عاشق بودند، همه جان به کف بودند، همه آماده جانفشانی بودند و عدم حضورشون در مسئله قربانگاه برای خودشون خسارت می دیدن. اون چرا که امروز شما در مورد شهید سلیمانی که جاشون در حوادث اخیر به شدت خالی هست و در این حسینیه اشکهای ایشون همچنان اثر ایشون رو در اینجا زنده نگه داشته است و اون عظمتی که خدا به این شهید داد، برای اینکه قماش شهدای کربلا بودن، این شهید حججی اون التماسی که به مادرش میکنه، پای مادرش رو میبوسه، به امام رضا التماس میکنه، اینها همه شعاع هدایت حضرت سید الشهدا است. از یک طرف براندازی طاغوت، افشاء نفاق منافق که در این جهت به حمد الله در نظام اسلامی رأس هرم در افشاء توطئه‌ها، نفاق‌ها و طرح‌های زورگویان بین المللی رو هم به حمد الله نایب امام زمان با بصیرتی که دارن و با عنایات خاصی که از حضرت شامل حال ایشون میشه، هم ملت را با بصیرت حفظ میکنن و هم اینکه بعد معنوی و عرفانی و توحیدی و عشق به فضیلت و شهادت را در وجود جوانها بذرش رو میکارن، نهالش رو قرار میدن و در طول زمان معلوم میشه این شجره طیبه تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. وقتی دوران دفاع مقدس تمام شد، همه فکر کردن شهادت طلبی تمام شد. دفاع از حرم پیش آمد، معلوم شد نه تنها تمام نشده، بلکه این آتش زیر خاکستر خیلی ها را حسینی کرده، عاشق شهادت و عمل آورده است. و این هنر ولایت، برکت ولایت، انتصاب به حضرت حجت، تربیت درست در مکتب حضرت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام. براندازی یزید اینقدر مهم نیست که زهیر رو به قل رسونده، حر رو از اون سوابق و اونچنانی نجات داده. حضرت امام، سلام خدا بر حضرت امام، فتح الفتوح را این روحیه جوانهای عاشق شهادت معرفی می‌کردند و به حمد الله انقلاب که ریشه دوانده است و درخت کهنه شده است و میوه‌های شیرینش کام همه آزاد مردان عالم را شیرین می‌کند، از این نوع سازندگی هایی که امام حسین علیه السلام در مورد عاشورائیان انجام داد نشون داد که عاشورا یک روز نیست و امام حسین یک شخص نیست، بلکه جریان عاشورا یک ظرفیت است، یک چشمه جاری است و یک ابر پرباران است که در طول تاریخ برای دین یاور می سازد و انسانها را از منجلاب ها، از باطلاق های شهوات بیرون می کشد و به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این جوانها را انقلاب از ورطه شهوات بیرون کشید و اینا در یک دست قرآن گرفتند، در دست دیگر سلاح گرفتند. این اون عظمتی است که عاشورا و انقلاب امام حسین دارد و بعد از قرنها این عاشورا پرچم عاشورا را به دست اهلش داد و این همه جوان، پیر، کامل مرد از منجلاب دنیا با همه زرق و برقی که شیطان وسوسه گری می کند، اما می بینیم چه انسانهای شریفی پشت به همه چیز می کنند و برای رسیدن به قرب الهی و برای نجات انسانها از شر شیاطین و رسوا کردن منافقین و براندازی طاغوت‌ها همه چیزشون رو در طبق اخلاص گذاشتن و این خط ادامه دارد. ضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. من که نمیتونم از عهده این توفیق، از شکر این توفیق بیرون بیام که یک بار دیگر قسمتم شد در حسینیه حضرت امام در محضر نایب امام زمانم، روزخان سرباز شش ماهه حضرت ابا عبدالله الحسین بشه. این رو شما کودک تلقی نکنید، این مسیح عاشورای حضرت سید الشهدا است، این کلمت الله است، این روح الله است، این گره‌گشا است، این باب الحوائج است. علمای بزرگ ما، فقهای بزرگ ما مقابل این شش ماه زانو زدند، گرفتاری هاشون رو با دست های کوچک او برطرف میکنند. مصیبت حضرت علی اصغر خیلی جانکاهه. ویژگی هایی که حضرت علی اصغر در میان شهدا دارد ویژگی های منحصر به فرد است. همه شهدا با پا رفتند، اما علی اصغر روی دست پدر رفت. همه شهدا روی زمین جان دادند، اما علی اصغر روی دست امام زمانش جانش و آسمان عروج کرد. همه شهدا سخن داشتند، اومدن رجز خواندند، ولی چهره پژمرده حضرت علی اصغر بدون اینکه حرفی به زبان بیاره خودش حرف میزد. لذا سید الشهدا وقتی این آیت الهی رو، این مهر پایانی صفحه شهدا را آورد به میدان، حالتش حالت عجیبی بود. اولا لباس رزم نداشت، لباس سفید به تن کردند، عمامه پیغمبر به سر گذاشتند، ناقه پیغمبر سوار شدند که مردم احساس بکنند گویا آتش بس میخواد. با این حال آمدند که حالت جنگی نبود و مردم فکر میکردند قرآنی زیر عبا گرفته میخواد قسم بده، حالا که همه یارانش کشته شده دیگه دست از امام حسین بردارند. اما یه وقت دیدند یه کودک پژمرده رنگ پریده را رو دست مبارکش گرفت، خطاب کرد به این جمعیت برای اتمام حجت. امروز که الحمدلله داعش رسوا شده و همه کودک کش ها رسوا شده و روز جهانی شیرخوارگان در دنیا جایگاه پیدا میکنه، برای اینکه اوج قساوت ابن زیاد و لشکر بی امام ها در این بود، بچه تشنه را پدر رو دست گرفته و به اینها اعلان فرمود
ان لم ترحمونی فرحم و هذا الطفل، طفل در هیچ مکتبی مرام گناهکار نیست. شما با من می جنگید، بچه که جنگی نداره، گناهی نداره. اما ترانه و کیفه یتلذذ من العطش. تلذی دو معنی داره، یکی اینکه نمیبینه جگرش از تشنگی میسوزه، دوم معنیش اینه که ماهی رو از آب میگیرن، ماهی قبل از آنی که جان بده این دهان کوچکش رو باز و بسته میکنه، و وقت بال بال میزنه جون میده. گویا در اون وقتی که امام حسین با مردم صحبت میکرد، این بچه داشت دست و پا میزد، بال بال میزد، جون میداد. عجب آبی دادند، ترماه و حرمله، لعنت الله علیه. معمولا تیر سوراخ میکنه، اما تیر تیر عادی نبود، تیر زجوبه بود. گلو هم گلوی شش ماهه بود، گلوی طفل بود. فذبحوا من الاذن الى الاذن. لذا کار تیر رو نکرد، کار کارد سلاخی رو کرد. این بچه رو ذبح کرد، گوش تا گوش، گلو جدا شد از بدن حضرت علی اصغر. میگن جناب هاجر برای این بچهش هی میرفت و بر میگشت، سرگردان تشنگی بچهش بود. امام حسین هم این بچه را با خونداغی خونین به طرف خیمه آورد، اما دید امه ها جلو خیمه منتظرند، رباب چشم برامه. لذا چند بار سید الشهدا رفت و برگشت، و تنها شهیدی که امام حسین هم برش نماز خوند، هم دفنش کردین شش ماه بود. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، الا لعنة الله على القوم الظالمین. باب الحوائج مجربم هست در میان حضرات شهدا و حتی ائمه معصومین، سریع الرضاست، زود جواب میده حضرت علی اصغر، مرحوم میرزای قمی، دیگر بزرگان ما، همه در برابر این شهید تواضعی دارند، تکریمی دارند، تعظیمی دارند، اعتقادی دارند. ما هم امشب در این محفل نورانی که همیشه اعتقاد من بر این، اگر جای آدم امید داره، امام عصر و نافدات در اون محفل اشراف و عنایت خودشون در روزه گریه کنن، همینجاست. خدایا به عصمت حضرت زهرا، به محسن فاطمه، خدایا به عصمت و جلالت اون بی بی، و به مقامات شهدای کربلا و همه شهدای دوران ولایت قسمت میدیم، و به این سرباز شش ماهه، افسر شش ماهه، به این باب الحوائج شش ماهه قسمت میدیم ظهور امام زمان رو برسان. اله پروردگارا، سایه پربرکت، سکاندار کشتی انقلاب، پرچمدار نهضت مستضعفان جهان، در غیبت امام زمان رهبر عزیزمون رو با کرامت و کفایت، با عافیت و نشاط، با تأییدات غیبی تا ظهور حضرت مهدی و کنار حضرت مهدی مستدام بفرما. خدایا حوائج این بزرگوار و حوائج امتش رو برآورده بفرما. دولت جدید را از ولایت و مردم جدا مکن، دولت و ملت را در رفع مشکلات این کشور و پر کردن خلأها با امدادهای غیبی یاری بفرما. به محمد و آل محمد، رهبر عزیز ما را، ملت شریف ما را، نظام اسلامی ما را دشمن شاد مگردان. مرزا عموماً، مریض‌های سفارش شده، بیماران کرونایی، بیماری مورد نظر، شفای عاجل عنایت بفرما. امام عظیم شأنمون، شهدای در خون خفتمون، شهید حاج قاسم عزیز، سرباز ولایت و سردار دلها را در کنار سفره نعمت حضرت ابا عبدالله الحسین متنعم و بر درجاتشون بیفزا، حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.